بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر که خدا عمری داد دوباره تونستم در خدمت شما خواهره گلم باشم. این تأخیرم شاید یه ذره توجیه داشته باشه که بار اول بود من آنترسم تغییر کرده بودیم بنده خدا که می آمدن دنبال، البته این حدس منه ها، یه مقدار تا جای منو پیدا کنن احتمالا دیر کردشون دلیلش این بوده که انشاءالله شما حلال کنه. خب جونم اگه نیستش حالا امروز رو سر میکنیم تو جلسات دی. خب رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطانا نصیرا. بحثی که انشاءالله سرفصل کلیش رو روی بردها دیدین و انشاءالله همین عنوان شما رو تحریک کرده، تحریز کرده، تشویق کرده برای اینکه این ساعت گرم تابستان رو اینجا باشین. از اینجا خوبه، خنکه، ولی بالاخره از تو خونه بودن بیرون اومدین برای اینکه به این جلسه برسین و این عنوان خیلی موضوع مهمیه که شما رو برای به دست آوردن اطلاعاتش اینجا کشونده. خانواده موفق، اون هم با نگاه اسلامی. خب نگاه اسلامیش که معلومه چی میخواد بگه، اما اینکه اساساً خانواده موفق چیه، باز ما در مورد خانواده‌اش هم موضوعی نداریم. میدونی منظور از خانواده در نگاه اول روابط درون خانوادگی مادر و فرزند، پدر و فرزند، زن و شوهر، با فامیل شوهر، با فامیل زن، بازم خیلی پیچیدگی نداره. پیچیدگی روز چه کلمه‌ایه؟ موفق. هممون هم دلمون میخواد این اتفاق برامون بیفته. حالا ببینیم واقعا حرف من درسته یا نه. خواهره عزیزم، هر کس از نگاه خودش بگه موفقیت یعنی چی؟ موفقیت تو این عبارت، خانواده موفق یعنی چی؟ یعنی من اگه چی داشته باشم، چه جوری باشم، چه شرایطی داشته باشم، میگم من در یک خانواده موفقم یا یک خانواده موفق و سکاندارش هستم. الان نظرتون رو بفهمیم، ببینیم به یک اتفاق نظری با هم میرسیم یا نمیرسیم. خونه ای که توش آرامش داشته باشم دیگه، اونجایی که دست بلند کرد آرامش رو بگی. آها، ایمان و آرامش. خب حالا همینجا یه استوب بکنیم. آرامش یعنی چی؟ آرامش داشته باشم یعنی آب تو دلم تکون نخوره، یعنی اصلا دغدغه نداشته باشم، حرص و جوش نداشته باشم. چیه ماجرا جونم؟ یعنی که هر کسی کار خودشو درست انجام بده. خب آها، یه درک متقابلی از هم داشته باشم، رضایت اهل بیت رو در دنبال این موفقیت باشه. خب آفرین دیگه، باریکالله. خب آها، زمینه برای رشد فراهم بشه دیگه، اعتماد باشه، خیرخواه هم باشن. خب ببینم تو کدوم اینا آسایش بود؟ الان اینایی که شما گفتین هیچ کدوم مفهوم آسایشی نداشت، درست شد؟ حالا ما الان تو جامعهمون دنبال چی داریم میدویم؟ بعد بگیم دنبال خانواده. دیدین همینجا خطا رو همینجا پیدا کردیم. وقتی میگن که بزرگترین فاصله در زندگی ما انسان‌ها فاصله نظر تا عمل، بین اون چیزی که میگم با اون چیزی که عمل میکنم خیلی فاصله است. همین الان امتحان کردیم همدیگر رو. من هم مثل شما فکر میکنم، اینه اگه من هم اونجا نشسته بودم مثل شما حرف میزدم، ولی واقعیتش اینه که تو خونم اگه میدوام دنبال چی بیشتر میدوام؟ آسایشه. خب حالا الان ما بحث و جنگی سری نداریم، آرامش خوبه، آسایش خوبه، الان هیچی ها، فقط میخوام به یه نکته برسم. ما کلمه موفق هنوز برامون خوب جا نیافتاده. آسایش مثل تکنولوژی میمونه، ابزاری که شما اذیت نمیشین وقتی ازش استفاده میکنین. مثلا پول آسایش میآورد یا نمیآورد؟ بله. اگه الان با ماشین کولردار مثلا من نمیومدم، الان نفسم بالا نمیومد، گرمم بود، اذیت بودم، خب این پوله که ماشین کولر داره که من خنکم، الان شرایطو برام فراهم کرد، درست شد؟ اما آرامش اینه که شب سرمو دارم میذارم رو زمین، فکر چکوف دغدغه و ماشینم تو خیابون دوز نبره و ویلام آب نگیره و اینا اونم هستم یا نیستم. آرامش یک مفهوم درونیه، یعنی من چشم باز میکنم حال خوبی دارم، شب که میخوابم پر استرس و پرتنش نیستم. اما آسایش لزوماً آرامش نمیاره، میتونه بیاره میتونه دم نیاره، ولی آرامش ممکنه من داشته باشم ولی آسایشی. خانمایی که مثلا مال 50 سال پیشن خیلی خوب حرف منو متوجه میشن، تو 50 سال پیشتر ماها زندگی ها چی داشت؟ آسایش داشت؟ آسایش نداشت. نسبت الان ما آرامش داشت؟ بله آرامشش نسبت الان ما. پدر مادرای اون موقع وقتی ما رو بزرگ کردن چقدر دغدغه داشتن، الان چقدر دغدغه دارن؟ بعد پولم دارن، مدرسه غیر انتفاعی، کلاس، مراقبت، فلان، پرستار، شهر بازی، اسباب بازی، نمیدونم هر چی که برای بچه‌ها دارن. الان تو اون کوچولوی هزینه می‌کنن. کدوم اینا پدر مادر من و شما این مدلی مثل نسل الان هزینه کردن؟ تقریبا نادر، نگیم هیچ کس، نادر. بچه‌های ما یعنی ما تو بچگی، نسل قبل از ما تو بچگی آسایشی که امروز بچه‌های ما دارن نداشتن. اما همون بچه‌ها آرامشی که داشتن الانیا ندارن. حالا از بحثم فاصله نگیرم، ما رو کلمه موفقی. وقت موفقیت یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عالم اتفاقات خوب بیفته تو زندگیم دیگه. و الان متوجه شدیم لزوماً اتفاقات خوب آسایش نیست، لزوماً نیست. یعنی آسایش ما نمیخوایم ردش بکنیم، ما اینو شعاری نمیخوام حرفم. آسایش خوبه، من لا معاش الله لا معاد الله، نمیخوایم اونو بذاریمش کنار بگیم به درد نمیخوره، ولی میخوایم بگیم معنی موفقیت تو آسایش نیست، لزوماً نیست. این یک نکته. دوم، دنیا رو باید بشناسیم، قاعده دنیا رو باید بشناسیم. قاعده دنیا توش آسایش هست یا نیست؟ حالا آسایش و آرامش با هم، آرامش به معنی که همه چی بر وفق مراد من باشه، بر وفق مراد من باشه، نیست. قانون دنیا این نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، تو سختیه، تو رنجه. کلمه رنج رو دقت بکنی، اساساً زندگی دنیا مملو از رنجه، مملو از رنجه، درست شد؟ اینم قاعده دنیا. پس اگه من قاعده دنیا رو بشناسم، بعد اگر یه مشکلی اومد سراغم، یه رنجی رو من مجبور بودم که تحمل بکنم، دیگه کمتر به هم میریزم دیگه، درسته یا نه؟ چون میگم مدل دنیا اینه که توش رنج هست، من نمیتونم همه رنجا رو بزنم کنار. میگی نه؟ ولا نبلون نکم به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. به من بگین چیه زندگی ما بیشتر از اینه؟ همین دردمون همین هست دیگه. مشکلات ما مگه همینا نیست؟ یا جوع که میگه گرسنگی، نه گرسنگی معده، گرسنگی هر چیزی. مشکلات ما همین هست تو زندگی. خدا هم گفته که قطعا و یقینا و حتما. من بنده هامو اینجوری امتحان میکنم، قاعده دنیاست دیگه. حالا هی من فریاد بزنم صدام به جایی نمیرسه. قاعده دنیا اینه که توش سختی و رنج و تنش و نمیدونم بالا پایینی داره، اصلا خط مستقیم نیست زندگی دنیا، این حالت سینوسی داره، یه روز دنیا با آدم رو میکنه، یه روز پشت میکنه. قاعده است دیگه. خواهش میکنم این کلمه رو توجه کنیم. وقتی میگیم قاعده یعنی ما اجتناب ناپذیره، یعنی نمیتونیم بریم دنبال یه جایی بگردیم که توش هیچ سختی نباشه. اجتناب ناپذیره دیگه. این خیلی اصل مهمیه. همینه که ما یه دونه رو درک بکنیم، خیلی اتفاقات مبارکی افتاده تو زندگیمون. میدونین چرا؟ چون قرآن میگه آدمایی که درک این قاعده دنیا رو ندارن، بهشون اذا مسح و شره جزوعا، تا بهشون یه سختی میرسه یه کمی کاستی میشه، این گیج زندگیشون تا میاد پایین موتور میسوزونه. اذا مسح و شره جزوعا، و اذا مسح و خیره، وقتی بهشون خیر میرسه منوعا، اصلا یادشون میره خدای یه دنیای یه مدلی. یعنی میدونین نه رو کردن دنیا رو حواسشون هست که قاعده دنیاست، نه پشت کردن دنیا رو حواسشون هست این قاعده دنیاست. اینا درس هاییه که اگر ما به حقیقت باورش کنیم، باورش کنیم، ما باور یعنی که الان به شما میگن الان ظهر تیر ماه و روزم هست، چقدر ممکنه تردید تو جمله من شما داشته باشین؟ باور یعنی این. باور کنیم. دنیا یه روزی اینوریه یه روزی اونوری قاعدشه. بنابراین اگر دنیا بهمون رو کرد زود خودمون رو نبازیم. اگر دنیا روی نازیباشو بهمون نشون داد زود به هم نریزیم. این نیز بگذرد. یه جمله به درد بخوریه. این نیز بگذرد. این نیز بگذرد یه آیه قرآن، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. هرچی تو دنیا به دستش میاری چه خوب چه بدش میگذره. این نیز بگذرد. بگه پست و مقام و جاه و پول و نمیدن موقعیت و شرایط و صندلی و هرچی رسیدیم، اگه فکر کنم وای اینجا جای منه، نه، انقدر اومدن اون شرایطو داشتن از دست دادن، به پول میرسم انقدر میلیاردرم، بعد میلیارد چی میشه؟ همون اون بودن میلیاردری، خیلی دیگه رقمی نیستش برای خیلی. یه شبم به خاک سیاه نشستم، خب انقدر رتبه اجتماعی داشتم با یه نامه با یه امضا تموم شد، انقدرها زیبایی داشتن یه لحظه دیگه. چی داریم تو دنیا که بهش بنازیم؟ همش یه لحظه. همه اون چیزایی که بذاریم بچه هامون، بعضی وقتا بچه هامون خیلی پوزه بچه هامون رو میدیم، بچه هامون یه لحظه ممکن نیست یه جور دیگه بشه، یه شبه ندیدین شما ها؟ پس دنیا رو باور کنیم، جنس دنیا جنس موقته. ما اندکم ینفد، این ماییه که یعنی هر چی که داری تو داری، تو یه انسان داری، فانی میشه ها. بنابراین اذا مسه و شره جزوعا نباش، خیر منوعا هم نباش، جفتش این نیز بگذرد. اینم قاعده دوم دنیاست. قاعده دوم دنیا. دیگه دنیا چه قاعده ای داره؟ قاعده دیگه دنیا اینه که هیچ کارش غیر علمی نیست. یعنی توجیهات علمی، نه منظورم علوم تجربی ها، توجیهاتی که قاعده منده داره. بعضی از این قاعده مندی ها رو ما متوجه میشیم، یعنی به علممون، سوادمون، دانشمون میرسه، خیلی هاش هم به مرور کشف میشه، بخش اعظمش هم انشاءالله در دولت کریمه حضرت صاحب متوجه میشیم، ولی قواعد در واقع مشخصه. وقتی میگیم قواعد نظام هستی یعنی من نمیتونم تغییرش بدم. قانون تیر ماه خورشید گرمه. درست شد؟ قانونشه. قانون بهمن ماه سرما و سوزشه. این قاعده علمیه. حالا جو چی میشه؟ منظومه چی میشه؟ نمیدونم هوا چی؟ اینا رو دیگه علمی معلومه دیگه. یه سری قواعد هم توی مدل زندگی های ما وجود داره که باید بشناسیمشون. قاعده اول که فوق‌العاده قاعده مهمه و من به شدت این قاعده رو برام مهمه تو کارگاهام توجه بهش بشه، قاعده عمل و عکس العمله. قاعده عمل و عکس العمله. خوب بکنی خوب می‌بینی، بدی بکنی بدی می‌بینی، فکر خوب داشته باشی خوب درو میکنی، فکر بد داشته باشی بد درو میکنی، خیرخواه باشی خیر میبینی، شر بخوای شر میبینی، از خوشی دیگران شاد بشی از خوشی شاد میشن، از ناخوشی دیگران شاد بشی چشم به راه ناخوشی رن. قاعده است. درست شد؟ تا همینجا بس باشه. تا برسیم به اصل موفقیت. خواهرای من، با توجه به این سه تا چیزی که گفتم از آخر شروع میکنم، قاعده عمل و عکس العمل، دومیش چی بود؟ دنیا جای فناست، فانیه و دنیا محل رنج. اولیش چی بود؟ نه، اولیش چی بود؟ سومیش بود عمل و عکس. می نویسن که خانم خیلی هاشو. آره، سه تا چیز گفتم. دنیا محل رنج، خب دومیش آفرین فانیه، سومیش یه سری قواعد داره. درست شد؟ دوباره حفظ کنین. دنیا محل رنج، امتحانه، ابتلاه. دوم، دنیا هر چی توش هست و من هر چی دارم فانیه. و سومیش اینه که قواعدی داره که اون قاعده که امروز ما داریم صحبت میکنیم، قاعده عمل و عکس العمله. اون دوتا رو آیهش خوندم، این آیه رو بخونم. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. بله، برای سومی بود. یعنی قومی سرنوشتش تغییر نمیکنه مگر اینکه خودشون باعث تغییر بشن. خودشون باعث تغییر بشن، یعنی یه عملی کردن، یک عکس العملی رو هم میبینن. خب حالا این ستا رو داشته باشیم، بریم سراغ خانواده موفق. خب به نظر شما موفقیت رو چجوری باید حالا معنیش کرد؟ موفقیت یعنی این که من در دنیای فانی مملو از رنج جوری عمل کنم که نتیجه خوب بگیرم. شد تعریفش؟ موفقیت یعنی من در دنیای فانی مملو از رنج به گونه عمل بکنم که نتیجه خوبی بگیرم، یعنی اون چیزی که دلم میخواد. در واقع اون چیزایی که گفتیم اول چیا بود؟ آرامش، نمیدونم، همون چیزایی که گفتیم. هر کی معنی موفقیتش فرق میکنه اینجا دیگه، اونا رو به دست بیارم. درست شد؟ همه موافق این تعریف هستیم؟ حالا اگر من میخوام موفقیت به دست بیارم، اصل ماجرا رو سر کیه؟ خدا. اصلا اصل ماجرا نه، همه قصه دست خودمه. این بزرگترین راز موفقیته. خودم چیکار کنم؟ این همه شما داستان شنیدین و خوندین و مطالعه کردین در مورد آدم های موفق، قصه هاشونو که میخونین متوجه میشین چیه؟ خودشون یه کاری کردن به یه نتیجه رسیدن. من یکی از این کتابی که خیلی من تحت تاثیر قرار داد، خوشبختانه وقتی هم خوندم که مادر بودم، داستان زندگی مرحوم پروفسور حسابی بود. خدا رحمتشون کنه. کجای قصه به من کمک کرد؟ حال اینکه ایشون چقدر سخت کوش بودن و اینها بمانن، یه جایی از داستان میگه که مادر، پدر ایشون نبودن، یعنی مادر بچه ها رو بزرگ کرده. بعد مادر تو بستر بیماری خیلی شدیدی بوده. بچه ها دوتا بودن. وقتی میره، حالا من ممکنه قصه خیلی سال پیش خونم، این جزئیاتش یه وقت بالا پایین بشه. بچه ها یه مسیر خیلی طولانی و صعب العبوری رو میرفتن برای درس موندن. وقتی میومدن، خود ایشون نقل قول میکنه اتفاقاتی که افتاده، که مادر تو بستر بود و ما کنار بستر مادر میشستیم و مادر ما به ما قرآن میآموخت و حافظ. خب من خیلی خودم رو اینجا که میرستم خیلی خودم رو سرزنش میکردم، گفتم ما صحیح و سالمی، بچه هامونم خستگی هایی که اونا داشتن و ندارن. بعد به خودم میدیدم که اگه من تو بستر بیماری، که تو همون بیماری هم فوت میکنی، بیماری سختی بوده، آیا اینقدر برام مهم بود که به بچم حالا قرآن رو ما یه قداستی براش داریم سر جاش، حافظ یاد بدم؟ بعد متوجه شدم اون مادر سخت کوشی رو یاد بچه هاش داد که بعد شد پروفسور حسابی. حالا این پروفسور حسابی هر کاری کرده و هر آثاری باقی مونده، خیرش برای مادرش. حتی تو این قصه که ما فکر میکنیم یه عاملی اومده باعث موفقیت ایشون شده، مادرش خودش نبوده، ولی میبینیم مادرش برای خودش کار کرده، نتیجه موفقیتش خودش بوده. یه نکته دیگه هم از این قصه دستمون میاد و اونم اینه که چقدر ما تنبلی. اینجوری هست نیست؟ چقدر ما تنبلیم، چقدر ساده میخوایم همه چی به دست بیاریم، چقدر زحمت نمیخوایم بکشیم. برای به دست آوردن چیزای خوب آدم باید زحمت بکشه. همه ما که اینجا نشستیم، حتی اونی که بچه نداره، اگه بپرسیم دوست داری فرزندت چی باشه، میگه فرزند خوب، موفق، مفید، سالم، مؤمن، غیر از اینه. خیلی داریم چی کار میکنیم براش. بعد اگه بچه همون یه چیزیش بشه، یه بالا پایینی داشته بشه، گاهی اوقات من به مراجعینم میگم که ببخشید، آنچنان فریاد و ناراحتی و جزع و فزع میکنم بابت مشکل بچهشون، بعد میگم منو ببخشین، تو تربیت فرزندم کوتاهی کردم، انگار من مامان بودم. یعنی وقتی بچه خطا میکنه انقدر بلدیم داد بزنیم که بچه‌مون اینه اینه اینه، که ام مشتبه میشه، من مادرم یا تو مادری، ولی اون موقعی که دارم تربیت میکنم حواسم نیست. اذا مسه الخیر منوعا و اذا مسه الشر جزوعا. بچه‌م مشکل داره، از خودم پیدا کنم. رابطه‌م با همسرم مسئله داره، من چی کار کردم؟ واقعا این سوال اساسیه. فلاسفه، عرفا، بعضن حتی فقها همشون میگن انسان برای پاسخ به این سوال تمام زندگیشو باید در واقع جهت بده. از کجا آمده ام؟ آمدنم بحر چه بود؟ واقعا آمدم اینجا چی کار کنم؟ یه خورده به این سوال فکر کنیم. من الان چشم، گاهی اوقات شما هم شده این شناسنامتون میگه اینقدر از سالم گذشت، اینقدر از سن ازدواجم گذشت، این پسر منه؟ رشید شده؟ من که هنوز خیلی نادونم، من که خیلی کوچولو، من که خیلی نمیفهمم، من که خیلی پایین موندم. اون موقع ها اگه یکی پسر 23-24 سال داشت مستم چه آدم پخته، خودم الان پسرم شده 23-24 ساله، پختگی در خودم نمیدم. یه دفعه انگار خسران میاد سراغ ماها. شما اینجوری شدی؟ من زیاد شدم اینجوری. قد و بالای پسرم میبینم، میگم من اون موقع فکر میکردم یه مادر این پسر چقدر پخته است، چرا من انقدر نیستم؟ پس چرا عقب افتادم؟ پس چرا نفهمیدم چجوری زندگی کنم؟ این سوال مهمه. اومدم تو دنیا واقعا چی کار کنم؟ یه خود به خودم فکر کنم، چشمامونو ببندیم، شدیم 70 سال. آروم 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 رحیله میاد. بعد فرض کنیم خودمون رو جلوی حضرت عزرائیل فرض کنیم. اگه بگم چه باری دارم با خودم میبرم، چی میخوام بگم؟ میخوام بگم تو این دنیا چی به دست آوردم؟ واقعا چی به دست آوردم؟ سایز؟ قد و قواره؟ وزن؟ خیلی خطرناک زندگیامون اگر به این موضوع توجهی نکنیم. خدا رو شکر در نظر هممون شبیه هم داریم فکر میکنیم. میخواییم موفق باشیم. موفقیت هم در امور معنوی نه، منظورم دینیه ها، معنوی، یعنی تو معنا میبینیم. درست شد؟ الحمدلله تا اینجا خدا رو شکر، جای شکر داره. اما بریم سراغ این که خب حالا من میخوام موفق بشم. تعریف موفقیت هم این بود که از خودم شروع کنم، برای این که از خودم شروع کنم باید زحمت بکشم، که اگه زحمت نکشم یه دفعه بانک برآمد خواجه مرد، زود زمان از دستم میره. سرعت زمان تمر رو مرز صحابه، یعنی زود زمان میگذره. به خودم بیام میبینم سنم رفت بالا، خیلی از فرصت ها رو از دست دادم. خب اینا تا اینجا شد مقدمه. همه حرفای من مقدمه بود برای رسیدن به کلمه خود. عامل اصلی در موفقیت خودمه. خودم، به خودم که رسیدم چی کار باید بکنم؟ یه صلوات باید بفرستم خوابا بیدار شم. اولین کاری که ما برای رصد خودمون و توجه به امور خودمون باید داشته باشیم برنامه ریزیه. برنامه ریزی اصل خیلی مهمه خواهرای من. بدون برنامه ریزی، یلخی، روح هوایی، یهویی، هر دنبیلی، شد شد نشد نشد، دادن به جایی نمیرسه. همین امروز دستتون رو بلند کنین، چند نفر بی برنامه یه دفعه بلند شدن اومدن تو این سالن؟ خب چند نفر برنامه ریزی کردن اومدن؟ خب دیگه شما خیلی برنامه تو قوی بوده. یعنی بی برنامه میشه؟ خب اونایی که با برنامه اومدن چه پیش ذهنی از جلسه دارن؟ اونایی که مثلا از اینجا رد میشدن، تو حرم بودن، دیدن یه تابلوی اومدن نشستن، پیش ذهنشون چی تره؟ کمتره. حالا این برنامه‌ریزی برای هفته بعد چه جوریه؟ اینا به قوام دانشی که شما امروز در این جلسه به دست میارین کاملا روش تأثیر میذاره. درست شد؟ خب برنامه‌ریزی یه شکلش اینه که من امور روزمره‌ام رو تنظیم کنم، یه شکلش اینه که دائما مانیتور کنم خودمو، دائما خودم زیر ذره بین بزن، دائما چک کنم، دائما حواسم باشه چی درسته چی غلطه. این برنامه‌ریزی هم یه بخش، یه مدلشه و انواع و اقسامش که حالا ما تو بحثامون اشاره که میکنیم شما دستتون میاد منظور چیه. ولی بدونیم حتما گام اول ما چی بود؟ برنامه‌ریزی، یعنی تصمیم گیری. بزرگترین تصمیممونو ما شاید دو هفته پیش گرفتیم، شب قدر. بزرگترین زمان تصمیم گرفتن ما که برنامه یه سالمو میخوام بچینم شب قدر بود که قرار زندگی یک سال من درست بشه. اگه بگیم شب قدر یعنی خدا بی توجه به بنده هر چی دلش بخواد برای من و شما انجام میده، این معنی درست میشه؟ خدا به من و شما نگاه میکنه، قبل ما رو میبینه، آینده ما رو هم در پیشه، اون وقت مقدراتمون رو معلوم میکنه. نمیخوام بحث کلامی بکنم، ولی برای اینکه شبهه ایجاد نشه، بعضی از مقدرات ما در لوح محفوظ اثباته، بعضی ها در لوح ام الکتاب و لوح محفوظه. اینکه من تو امسال چجوری عمل بکنم تقدیرات منو محکم یا قابل تغییر میکنه. پس حتی اون تقدیرای الهی هم به دست خودمونه. ما چی کار کنیم؟ ما چجوری عمل کنیم؟ درست شد؟ خب پس برنامه ریزی میکنم. انشاءالله میخوام از خودم شروع کنم، چون باورم داره میشه آروم آروم که موفقیت از من آغاز می شود. از من آغاز می شود. اگه نگیم مکم تکمیل کنندشم منم، ولی شروعش قطعا دیگه خودمم. خب پس یه سری قواعد تغییر رو باید بدونم. میخوام تغییر کنم دیگه، یه سری قواعد تغییر بدم. قاعده اول، قواعد تغییر. یک، من هیچگاه هیچ کس را به جز خودم نمیتوانم تغییر دهم. من هیچگاه هیچ کس را به جز خودم نمیتوانم تغییر دهم. مامان جونا که خواستگار بر دخترشون میاد و میگه مادر جون میری تو خونه درستش میکنی، اگه اصول باشه این حرف غلطه. بله، توی یه سری جزئیات مثلا پسر رو بد لباس میپوشن یا خانم میاد بهشون، اینو نمیگن تغییر. ولی مثلا طرف بد خلقه، میگن میری درستش میکنی. البته ما اعتقاد به این داریم که اون آدم ممکنه تغییر کنه، نمیگیم هر که هرچی از عوض نمیشه، ولی اینکه من برم اراده کنم او را مدل خودم بکنم، این همچین چیزی نیست. همین الان شیرازه بسیاری از فکرهای ما به هم ریخت. خانم ها میگن خانم دکتر یه راهی به ما بگین شوهرمون تو دستمون باشه. میگم ببین مثلا خوش اخلاق باشه. میگه نه اینجوری، یه دعایی از این تی چیز اینا نیست تو دستمون بیادش. میگم چرا؟ علیکم به انفسکم یه دعا. میخوام دکتر چرا تمسخر کنم؟ به خودت تمسخر نمیکنم. چون احساس کردم میشود کسی را تغییر داد. حتما هم یه وردی، ذکری، سحری، تلسمی، دعایی، سنایی، این راهش. بابا خودم، خودم، این چیه دنبالش میگردی؟ از خودم شروع کنم. اون وقت من راه هایی بهتون یاد میدم. جلسه قبل یکی یادتون میاد دوره قبل و یه سری چیزا یاد گرفتم تاج سر مرداتون بشین. کیا تاج سر شده؟ خدا رو شکر چه جلسه پرباری بوده. میخوایم اینکه تاج سر بودیم، بیشتر از اون نشدی. آها نبودین؟ چند نفر نبودن؟ جدی؟ پس ما مجبوری حرفه قبلیمون رو تکرار کنیم. آره ایشان. حالا خانما دلتون رو بسوزونم، ما تو جلسات قبلیمون راههایی رو گفتیم، خانما که بوده یه چند نفر دست بلند نکردن، که چجوری زن تاج سر مرد شه. یعنی از اون تاجه که هیچ پادشاهی حاضر نیستش بدون اون سرش رو بذاره زمین. راه حلش رو گفتم جان؟ نه تاج سر مال جلسات اولمون بود. اقتدار، بحث اقتدار رو که کردیم. اون دنیای مطلوب بود که ناقصمون دیگه. آره اون بحث ناقصمون. ولی تاج سر بحث اقتدار بود. حالا ببینید چجوری تحریک میشن. من اینجوری که خانم همشن یاد یه خاطره میافتم. خیلی سال پیش تو دبیرستان درس میدادم، داشتم جوی سر کلاس حرف میزدم، یه دفعه چشمم روی یکی از بچه ها قفل شد. یه چند لحظه وایستادم و بعد کارم رو ادامه دادم. گفت خانم چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ گفتم هیچی بابا، یه لحظه چشمم رو تو ساب. نه یه چیزی داشتی فکر میکنی. گفتم آره. یه لحظه تو رو دم یاد خواب دیشبم افتادم. دیشب یه خوابی دیده بودم، تو رو دم انگار یاد خواب دیشبم افتادم، داشتم به اون خواب فکر میکنم. کل خواب تو چی؟ گفتم بابا هیچی، سر کلاس درس تو بس. نه خانم تو رو خدا بگی خوابتون چی بود؟ گفتم خیلی خوب، خواب دیدم ازدواج. خانم دکتر این خوابا رو تو رو خدا بر ما حالا اونجا خانم معلم. این خواب بر ما نگفتم، خواب بود. انقدر جدی نگیر. کلاس تموم شد، زنگ تفریح از در اومدم، دیدم هیچ دور بر من میپلکه. گفتم چیه؟ گفت ببخشید، تو رو خدا ببخشید جانم. چه شکلی بود؟ گفتم حالا فهمیدم چه جوری شما رو بعد به همتون برید. حالا شما خانمام اینجوری تا اسم تاج سر و موم تو دست و این چیزا میاد، خانما تشویق میشن برای کلاسا. به یه خانم شوخی کردم گفتم میخوای جلسم پر بشه؟ بگو راههای تو مشکل گرفتن شوهر، ببین اگه چقدر از در و دیوار آدم میریزه. خانما دوست دارن، حقمون هم هست. حالا این قسمت چیزشه، حقمونه، چون همه مردها محتاج زنی هستن که به شدت حمایتشون کنه. اصلا امام فرمود از دامن زن مرد به معراج میره. اینو مرد خوب متوجه شدن. پشت هر زن، مرد موفق یک زن موفق و خوب و توانمنده. چیز عجیبی نیست، حالا ما شوخی میکنیم ولی حرف مهمیه. قراره این اتفاق بیفته اما از راه خودش. امروز داریم در مورد راهش صحبت میکنیم. من کسی رو به سراغ قاعدمو تغییر نمیدم. پس چی؟ قاعده دوم، تغییر از خود من شروع میشه. من برای اینکه یه ذره ممکنه یه جای انقلاب بیاد میگم شروع میشه، من میگم پایانش هم خودمونیم، ولی برای اینکه یه جاهای ممکنه سر ریزکاریایی باشه جمله رو یه خورده با احتیاط میگم. ولی تغییر منم. یه قصه براتون بگم. یه روز پرنده بود، میرفت یه لونه با زحمت میساخت، ولی بعد چند وقت میدید لونهش خیلی بدبوه. لونه رو میرفت ترک میکرد، میرفت یه جای دیگه، دوباره چند روز وقت میذاشت یه لونه دیگه میساخت. اما بعد یه هفته ده روز میدید ای بابا اینم که بدبوه. همچوری به کرات لونه های مختلف ساخت و به نتیجه نرسیدی، فایده نداره. رفت پیش لاک پشت عاقل جنگل، گفت جناب لاک پشتی مشکلی دارم، هر چی لونه می سازم بعد 15 روز بدبو میشه، چیکارش کنم؟ کجا برم لونه بسازم؟ لاک پشت گفت مشکل لونه نیست، مشکل تویی. تا تو اگه مدل خودتو تغییر بدی لونه ها بدبو نمیشه. تو همون جایی که میخوری همون جا کارتو انجام میدی، همون جا بچه تو میذاری، همه چی یه جا انجام میدی. نگرشتو، نگاهتو، مدلتو، سبکتو تغییر بده، لونه ها دیگه بدبو نمیشه. ما از اولی طلاق میگیریم، حواسمون نیست مشکلمون کجا بود، گیر کجا بود، ضعف کجا، حتی پیش خودمون بشینیم هی میخوایم داد بزنیم، میگیم آدم بدی بود، این بود، اون بود. خیلی خوب، تو چی؟ تو چی؟ حواسمون نیست، میریم سراغ دومی، رو دومی به تمرکز، دوباره سومی. و اینو میدونین تو آمار داریم، کسانی که زندگی اولشون ناموفقه، احتمال ناموفقیت در زندگی دوم ریسکش چیتره؟ بیشتره. ریسکش بیشتره، چون همون گذشتهشون رو میارن تو زندگی آینده. یعنی یه بدبینی، یه ناراحتی، یه عقبه منفی رو آوردن. هم از همشون اینجوری نیستن، بعضی هاشون به شدت موفق میشن، به شدت، چون اون تایم جدایی به شدت زمانی بوده که رو خودشون کار کردن و بررسی کردن. فقط خواهش هم اینه که اونی که بد بود رفت، اوکی، دیگه حالا توی داد بزن بگو اون چی عوض میشه؟ بگیریم که من چی کار کنم، من چی رو عوض کنم. نمیگم هم سرزنش کنیم خودمونا، خودنگرشی، خود دقت کردن با خود زنی، با خود سرزنشی فرق میکنه. متوجه شدین چی میگم؟ یه وقتی من هی میشتم میگم چقدر من بدبختم، این زندگی من دارم. اگه پدر مادر متوجهی داشتم، هر کی از رو میرسید منو شوهرم نمیداد. اسمش چیه؟ سرزنشگریه. یه وقت میگم اگر من با تدبیر بیشتر تو زندگی مثلا حواسم جمع بود، اونجایی که اینجوری شده بود یه ذره صبوری به خرج میدادم، آروم آروم موضوع رو پیش میگرفتم، شاید مسئلم حل میشد. این میشه خود نگری، یعنی بازبینی، خود بازبینی، اصلاح نگرش، اصلاح سبک و روش زندگی. درست شد؟ پس قاعده دوم چی شد خواهر گلم؟ تغییر از خودم شروع میشه. و قاعده سوم، تغییر از کجا شروع میشه؟ یعنی چی رو تغییر؟ حالا من بسم الله میخوام خودم رو تغییر بدم، کجا رو تغییر بدم؟ نگرش، افکار، باورها و برداشتها. برداشتم رو از زندگی بردارم. درست شد؟ خب این سه تا قاعده رو بذار با هم دیگه جلو بریم. کسانی که قدرت دارن در واقع مدیریت افکار بکنن، تو این سه مرحله خیلی موفق میشن. مدیریت افکار. مدیریت افکار از چند بخش تشکیل شده. بخش اولش اینه که من افکارم را بشناسم، صداشو بشنوم، بفهمم الان چه فکری دارم میکنم. دوم اینه که ریشه فکرم رو بفهمم. مثلا الان من میام جلوی شما، شما به من میگین که من مثلا در فلان کاری موفقیت رو کسب کردم. بعد من اول باید صدای فکرم بشنوم، کوفتت بشه الهی، بعد بشنوم اینو گفتم یا بگم الحمدلله. چی دارم میگم؟ به زبون هیچی نمیگم، ما اون تو رو باید بشنوم. خب اگه گفتم الحمدلله، بعد بدونم که این ته الحمدلله من به چی برمیگرده. خدایا من سپاس میکنم نعمتی که به دیگران دادین، چون اگه برای دیگران دعا کنی هم نعمت برای دیگران فراختر میشه، هم برای خودم. این یه مدله. یه وقت میگم آخه خدایا این از عدالتته؟ ما دوتا هم کلاس بوده، روی یه صندلی میشستی، تازه نمره ریاضی من از اینم بهتر بود، بعد این الان مثلا شده رئیس یه اداره، من یه خانم خانه‌دار. حالا تو چشش میگم الحمدلله، ولی تو دلم میگم الحمدلله خدا رو شکر، بالاخره ما هم دادی دیگه، روزی دادی دیگه. صدای زیرین اون عبارت ذهنی من بشنوم. ما خودمون به خودمون که دیگه دروغ ایشالله بوم، البته میدونیم بعضی به خودشون دروغ میگن دیگه، اونا خیلی خیلی این کاره، ولی اساسا دیگه به خودمون نباید دروغ بگیم، اساسا نباید دروغ بگیم و عمیقا صداهای درون خودمون رو بشنویم، به هیچ کس هم هیچی نگیم. بعد بیاییم با این خود کلنجار بریم. خب ببین، تو که امروز از موفقیت دوست هر کی شنیدی خوشحال نشدی، اون که داره زندگیشو میکنه، تو چه بلایی داره سرت میاد؟ چه بلایی سرت داره میاد؟ اگه من توجه کنم اون وقت مسیرم رو پیدا میکنم، اما اگه توجه نکنم این ناراحتیه تو من میمونه. مثلا یه جایی تو یه محیط که میان از خانم فلانی از من سوال کنن، اون قیز درونی من چی میشه؟ بیرون میریزه. به اصطلاح ما ایرانی ها که جوانای ایرانی میگن زیراب زنی ها، از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع میشه. درست شد؟ خب حالا من زیراب فلانی رو زدم، چی به من رسید؟ چه منفعتی من کردم؟ حتی اگه ما یه ذره تاجرم باشیم خیلی خوبی، سود و زیانمون رو بررسی کنیم. الان من فلانی رو باعث شدم مثلا تو محیط کاریش پستش رو بگیرم، خب چی شد؟ چه منفعتی برای من داشت؟ اگر ما به صدای درونمون و افکارمون توجه کردیم، اینا رو میتونیم به دست بیاریم. ما اگر نکردیم خیلی کار سختیه. سخت‌ترین قسمتی که ما تو دفتر مشاوره داریم همینجاست که ما باید گوش آدم روبرومون بشیم، بعد این ببین اینی که میگی پشتش اینه، بعد اینه، بعد اینه، تازه آیا طرف قبول کنه آیا قبول نکنه. کار سختیه برای آدم بیرونی، شدنیه ها ولی سخته. ولی چقدر خوبه ما خودمون صدای خودمون رو بشنویم، خودمون که دیگه میفهمیم چه خبره. تو اون جلسه این مثال رو زدم برای خواهره جدیدم، میگم مثلا یه مثال ساده، اگر من خیلی مبتلا به تو ما ایرانی ها، خواهره من خیلی مبتلا به، مخصوصا تو محیط های کوچولو مبتلا بهش بیشتره، اگر من از یه کسی بیام جلوی شما تعریف کنم که اون موقعیت رو شما هم داشته باشید، برداشت مثلا فرض کنیم ما دوتا خواهریم، این مثالی که اون دفعه زدم بود، دوتا خواهریم، من عروس دارم شما هم عروس دارید. خب بعد من میام میگم که فاطمه خانم خدا رو شکر چقدر عروس من گله. تعریف کردن از دیگران خوبه یا بده؟ خب الان شما خواهر من چیزا رو پیدا کنین، لایه های زیرین جملاتتون رو پیدا بکنین. چیا میاد تو ذهنمون؟ چی؟ یکی آه خوش با حال خواهرم. اگر با عروسش دل خوشی نداشته باشه، حالا اگر عروس خودش هم خوب باشه چی؟ آها، یکیش اینه که میگم خدا رو شکر عروست خوبه الحمدلله، یکی دیگرش این که به خودم میگیرم چیه؟ میگم عروس منم خیلی دختر خوبیه. درست شد؟ حالا اینا جملات بیرونیه، بریم جملات زیرین. یه فرهنگایی ما ایرانی ها داریم داره دموده میشه متاسفانه. قدیما تا میمدن از یکی جلو ما تعریف کنم گفتم بعض شما نباشه، این جمله خوبیه، چون اون فشار روانی رو از آدم روبرو میگرفتش. مثلا من میخوام بیام بگم که من یه جلساتی میرم، خانم ها و مستمعین من خیلی دقیق گوش میکنن، شما استنباطتون حالا ممکنه چی بشه؟ ممکنه، یعنی شما دقیق نیستین. بعد میام میگم بعض شما نباشه، مستمعین اونجا خیلی خوب گوش میکنن، شما همچین حسی دیگه سراغتون نمیاد. اینا ریزکاریایی که ما باید تو ادبیاتمون رعایت کنیم. این کار منه، وظیفه منه. حالا وظیفه شما که این جمله منو شنیدین چیه؟ وظیفه شما اینه که بر اساس همون سه تا قاعده که اول گفتم که ما دنیا رو این شکلی ببینیم، قاعده عمل و عکس العمل، تا من میگم الحمدلله خدای شکرت خیلی خوشحالم عروست انقدر با تو با هم عیاقی، با هم خوبی، هزار مرتبه شکر. اینو قلبن میگم، تهشم میبینم همینه، زیرشم میبینم همینه، همش همینه. بعد حالا دوستم دارم میگم خدا رو شکر خدا نعمت رو به خانواده ما تمام کرد، الحمدلله تو عروس خوبی داری، منم عروس خوبی دارن، خدا رو شکر. با هم مدلاشون فرق میکنه، ولی آدمیزاده مدل آدما با هم فهم کنه، هر کدومشون مدل خودشون، خوبیای خودشونو. حتی اگه من اومدم به کنایه به شما گفتم، شما نمیای منو تحقیر کنین، عروس منو تحقیر کنین، شما یه زبان قشنگ میگی خواهر گلم. هر جوونی به اندازه مدل خودش خوشگلیای خودشو داره. مال تو اون محیط موقعیت، مال منم یه جوره دیگه است. ببینیم وسط همه برنده برندن توی این رابطه، نه عروسا ضربه خوردن، نه مادر شوهرا، نه خواهرا، درست شد؟ اما اگر من یه حسی داشته باشم، بازم دارم میگم توجه کنید، این به شدت مبتلا بهتره، به شدت. ما معمولا تعریف دیگران رو مساویه با تحقیر خودمون میدونیم. این جمله رو یادتون باشه، یعنی مچ خودمون رو بگیریم. تعریف از دیگران وقتی میشنوین مساویه با تحقیر خودمون میدونیم. حالا اگر یه روزی هم یه چیزی به چشمون اومدیم تعریف بکنیم، فکر میکنیم اگه ازش تعریف کنم یعنی خودمو تحقیر کنم. مثلا من به خواهرم میرسم میگم چقدر مقنعه خوش رنگی سرته، خیلی بهت میاد. مثال خیلی چیپ دارم میزنم. خب اینو باید ببینید، اصلا خوشی به چشتون اومد بگی. این میدونید چقدر رو تواضع آدم ها، رو سعی صدر آدم ها خیلی تاثیر داره. آدم های کوتاه بینی که همه چی به چششون بیاد نباشیم. بعضی دیدین یه سوزنی ورور میشه خیلی به چششون میاد. اونو نمیگم ها. مثلا من امروز اینم چهره دوست من چقدر مثلا قشنگ شده به نظر من، به چشم من میگم ماشالله چقدر امروز تو دل برو شدی، چه اشکال داره؟ امروز چقدر مدل ابروات قشنگه به چشمم میاد، خیلی خوشگل شدی، چقدر این روسری بهت میاد. چرا ما سختمون این تعریف ها رو بکنیم؟ چون فکر میکنیم اگر مثلا من به شما گفتم چقدر صورتت امروز قشنگه، یعنی این که من خیلی بیچارم، قیافه تو به چشم آمده، قیافه خودم به چشم. چه استدلال اصلا، اینگاه لقمه از پشت سر میکنیم تو دهنم، یه چیزی به ذهنم میرسه که خیلی دوره ولی میرسه. به همین دلیل که روایت داریم مثل زنبور باشین روی گل بشینین، نه مثل مگس که روی نازیبایی میشینه. آدم روبرو تا دیدی، هنرت اینه که بلا فاصله زیبایی از توش ببینی. زنبور ویژگیش همینه دیگه، میره گل پیدا میکنه، عسل درست میکنه. و اوها منن نه، خدا بهش وحی میکنه، چون مثبت اندیشه خدا دستشو میگیره. قاعده است، گفتم قاعده ها رو دونه دونه لابلای حرفام میزنم. من و شما اگه مثبت اندیش باشیم، اصلا خدا ما رو به سمت زیبایی هدایت میکنه. کی فکر میکنه، کی میگه اگه تو از کسی تعریف و تمجید منطقی و معقول و متناسب نمی، بعضی دیدین چیز میکنن، تملق میکنن، اصلا شأنشون رو میارم. اونو هممون میشناسیم، اونو میشناسیمش، یعنی چی؟ در حد معقول. این جمله رو یادمون باشه، هر وقت اومدیم از یکی ایراد بگیریم، هر وقت حتی به ذهنمون اومد، میای خونه من یا من میام خونه شما، مثلا میبینم وای مدل پرده ماله مثلا 2001، الان 2000 چندین 17، حالا مثلا 17 سال پیش مثلا، میگم وای چقدر این بی سلیقه است، چیه خریده؟ تو دلم دارم میگم سری بگم چقدر تو مگسی ها. خب زن برگر ببین چی دیگه داره. اینو به خودم تو دلم بگم، ببینید چه اتفاق مبارکی میفته. باور کنید اتفاقای مبارک میفته. تا اومدم از کسی ایراد بگیرم، بعضی ها فکر کنیم اگه از کسی ایراد بگیریم یعنی ما خیلی خیلی میفهمیم، خیلی میفهمیم. نه، خیلی مگسیه. اینجوری که با خودمون معامله کنیم متوجه میشیم چجوری باید شروع کنیم. ببینی خواهر من، حرفم پرت نشه تو ذهنتون ها، رسیدیم به اینجا که از خودم باید تغییر رو شروع کنم. الان ما دیدیم خب تغییر یعنی چی، چی کار کنم؟ گفتیم رو افکارمون در واقع توجه کنیم. خب رو افکارم توجه کردم، دیدم یه جاش خرابه، حالا چیکار کنم درستش کنم؟ مسیر رو داری تو بحث دیگه. وقتی متوجه غلط و غلوطی فکرم شدم، وقت راهش رو به دست بیارم، حالا فکر درستم و چجوری مسیرش رو برم. شد؟ پس اولین چیزی که کمک میکنه که ما فکر درست داشته باشیم اینه که خودم رو بشناسم، که این جمله‌ای که تو دلم گفتم بده، زشته، سخیفه، چیپه، بی‌ارزشه. مثلا توی ایرادگیری از دیگران این روایت رو بر خودم محک بکنم که مثل مگس نباش. همین بهمون کمک کنید. فکر کنید فلسفه این که ائمه معصومی یا قرآن به شکل در واقع تمثیل با من و شما حرف زدن چیه؟ چون اینا خیلی به ما کمک میکنه. ممکنه بعضی از خواهران ممکنه الان فکر کنن بگن چقدر مثلا این زشته این شکلی حرف زدن. نه، قرآن این همه جک و جونور رو میاره فقط برای اینکه تو ذهن ما موندگار بشه. ما از همین روش استفاده کنیم تا اومدیم ایراد بگیریم بگیم این مگس شده. بعد مگس زشته که تو چشم شما زشته رو بیارین جلو چشمتون، زنبور خوشگلرم بیاری، بلا فاصله جمله مثبت رو بگین تو دلمون. بعد قدرت داشتیم به زبان میاری. درست شد؟ عامل دوم اینه که کوچولو و حقیر و سخیف و سطح پایین نگاه نکنیم. تغییر در دومین شکلش دم دستی نباشه، آدمای کوچولویی نباشه. خواهر من، قرآن در یکی از زیباترین آیاتش که واقعا کسی نیست این آیاتو بشنوه و حداقل برای لحظاتی منقلب نشه، در سوره حشره لو انزلنا هازل قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من از این آیه چه تعبیریشو میخوام بردارم؟ میخوام بگم ما از کوه که استواری و بلند قامتی و بزرگی و عظمت داره بزرگتریم. کوه پیش من انسان کوچولوه. کوه پیش من انسان کوچیکه. هر وقت فکرای کوچولو اومد سراغمون، این مثال و این آیه رو بیاریم تو ذهنمون. آیا من الان بغل کوه وایسم، این فکر رو بریزن رو کوه، کوه تکون میخوره؟ ریختن رو من، ولی من تکون خوردم. چرا؟ چون من خودم رو کوچولو کردم. من بزرگتر از اون کوهم، من قویترم، من بارهای سخت و سنگین رو میتونم از رو زمین بردارم، من تحمل رنج زیاد رو دارم. اصلا اساساً لذت بخش میشه رنج ها. تو دل رنج آدم لذت میبره. برای کی این کارو کرد؟ ما رأی تو الا جمیلا. تو دل رنج لذت میشه. تو دل رنج کی حضرت زینب جمیل میبینه؟ اون همه صدمه که دید، صدمه بیرونی رو دید، قد خم شد، معاصفید شد، قلب شکسته شد، آرامش از دست رفت. اما وقتی کوه بالاتر از کوه بود، گفت این بارا منو نمیشکنه. اینا برای ما خاندان رسالت چیزی نیست. ما رأیتو الا. خواهش میکنم همین الان مثلا 4-5 سال پیشتون اون موقع رو، یه مشکل بزرگی که اومده تو زندگیتون رو تو ذهنتون بیارین. من یه لحظه تمرکز میکنم. یه مشکلی رو بیارین تو ذهنتون که اون روزی که اومد تو زندگیتون خیلی سخت بود و الان مدتی تموم شده اون مشکل. تمرکز بکنین روش، ببینین چی بوده. حال اون روزی که اون مصیبت اومد سراغتون رو یادتون بیاد. سخت بود، معمولی بود، راحت بود؟ سخت بود. اون موقع فکر میکردین که ته دنیاست، فکر میکردین دیگه پسش بر نمیای، فکر میکردین چقدر زندگیتون آشفته و به هم ریخته و در هم بر هم میشه. بله، هرچی به ذهنتون میرسه بگینا. چی فکر میکردیم اون موقع واقعا؟ آها، نمیتونم طاقت بیارم، من پسش بر نمیام، کل زندگیم تحت شعاع قرار میگه، دیگه نمیتونم جمعش بکنم. آها، نفرینه؟ آها، حتی دست نفرین زدم برای اون آدم. سخت بود دیگه، هممون الان میتونیم تجسمش کنیم که سخت بود. تا آرزوی مرگ هم میرسیده. سخت بود. مدتی از اون ماجرا گذشته. اون ماجرای چی شد؟ گذشت. شما الان جلوی من نشستید. یک، آیا اون اتفاقات با تمام اون سنگینی که فکر میکردم افتاد؟ گاهی اینجوری نیست، گاهی بزرگ نمایی داری. واقعا ماجرا اونجوری که من فکر کردم به اون شدت نبودش. گاهی هم نه، یا من واقع بین بودم یا ماجرا خیلی همه چیز رو تحت و شعاع قرار داد، ولی تموم شد، دورش گذشت. حالا برگردیم دوباره این کتاب رو از اول ببینیم. الان که اینجا نشستی دوباره برگردیم سر همون ماجرا، منتها این دفعه این شکلی نگاه کنید. زنبوری، میخوام ببینم که این مشکلی که بر من پیش اومد زیباییاش چی بود، زیباییهاش چی بود. میتونیم پیدا کنیم یا نه؟ بگردیم مگه میشه پیدا نکنی؟ اصلا ممکن نیست. فیلم ضبط میشه، من مجبور میخوره یه جوری براتون بگم. من دو تا مدل خودم رو براتون بگم. اول اینکه من یه بیماری داشتم از 12 سالگی. از 12 سالگی یه بیماری داشتم که این بیماری واقعا میگم از ماهی سرم دکتر رفته بودم، حالا تمثیله دیگه، خیلی دکتر رفته بودم. خوب نمیشد که نمیشد که نمیشد، شدتش بالا پایین میشد ولی خوب نمیشد تا سن 37 سالگی. سن 37 سالگی من دیگه با متخصص خودم صحبت کردم، گفتم این ماجرا رو تمومش کنیم. بعد یه جراحی میکردم، یه بخشی از بدن خارج میشد، دکترام این کارو نمیکردن، گفتم ریسک داره، این کارو نمیکنه. گفتم دیگه من اجته روانی دارم به هم میریزم، تحمل این مشکل رو ندارم دیگه، تو رو خدا تمومش کنی. دکتر من گفتش که من یه آخرین روشه که درمانی رو برات اجرا میکنم، اگر شد شد، اگر نشد دیگه باشه، هر چی تو بگی، ولی آخریانم بذار من اجرا کنم. باش. آخرین کاری که به من گفتن 3 آمپول بود که من باید سر ساعت و دقیقه و روزش این آمپولو تزریق. یعنی اگه سر ساعت نبود چی میشد؟ سیستم اون درمان کاملا به هم می‌ریخت. اولین آمپولو من زدم، آمپول دوم بدون اینکه خودم برنامه ریزی برای سفر حج داشته باشم، کاملا بی برنامه، من برنامه حج باجه قسمتم شد و اون تاریخ افتاد در روز که عرفه. روز عرفه میدونی حکمش چیه دیگه؟ یه سری کارا رو تو احرام نباید انجام داد و اگرم بشه انجام داده، حالا ضرورتی چیزی باشه، شرایطش خیلی مهیا نیست، چون بعد از تزریق آمپول باید استراحت میکردم و فلان اینا. عملا نشد، عملا من با مثلا 7-8 ساعت تأخیر این آمپول رو زدم. آمپول رو زدم، بعد از سفر حجم از ایران رفتم، یعنی هم از سفر حج مستقیم رفتم یه کشور دیگه. اونجا شرایط به هم ریخت، انقدر به هم ریخت که دکترای اونجا در جا من، یعنی کامل حالت اورژانسی در واقع ارجام دادم برای بیمارستان و تشخیص بیماری کانسر داده شد، سرطان. خب من چون بیماریمو میشناختم خیلی جدیش نگرفتم، اما اونها خیلی براشون عجیب بودیم بیماری، یعنی بیشتر از من ترسیده بودن، من چون باشون اخت شده بودن دیگه، با هم همنشینی زیادی داشتیم. به هر حال من چند ماهی هم گذشت و ماجرا رو جدی نگرفتم، بالاخره اومدم ایران و جراحی کردم و 4-5 بار جراحی انجام شد. هر بار دکترای من میخواستن جراحی رو در سطحی ترین شکلش بکنن تا عارضه های کمتری بر من باشه، ولی خب بالاخره رسید به مرحله آخر. دقیقا من یکی دو روز مونده بود به روز تاسوعا جراحی آخرم رو انجام دادم. تو خونه که اومدم از بیمارستان که اومدم تو خونه استراحت میکردم، فکر کنین 4 جراحی توی حدودا 1.5 ماه. صدای این تبل و دهل و نمیدونم سر و صدای این دسته های عزاداری امام حسین علیه السلام دقیقا زیر پنجره اتاقی بود که من خوابیده بودم توش، دقیقا اون زیر بود و من اصلا تحمل این صدا رو هیچ جوره نمیتونستم، یعنی مغزم این تحمل نمیتونست بکنه. از طرفی خیلی خودم رو سرزنش میکردم که این منم که با صدای دسته امام حسین حالم بد داره میشه. یه پارادوکسی برام شده و جسمم نمیکشید، روحم هم اذیت میشون از این نکشیدن جسمم. بالش رو گذاشتم روی سرم و شروع کردم خودم برای خودم یه سری نوحه هایی رو زمزمه کردم و به خواب رفتم. خواب هایی دیدم که خیلی بهم، حالا خواب خیلی فکر نکنم از خواب عجیب قرار، ولی یه خوابایی بود که منو به این نکته که امروز میخوام بگم به شما رسوند. خواب یه مفهومی رو برای من ایجاد کرد. تو بگرد ببین زیبایی این مشکلت کجا بود، بگرد این زیبایی مشکل کجا بود. من این جراحی به خیر و خوشی تموم شد و به جهت اینکه دائما تو دکتر بودم به خاطر مشکلم و بیماری خیلی پیشرفته تو بدنم نشده بود، با جراحی ختم به خیر شد. یعنی من نیاز به شیمی درمانی و اون مراقبت‌های بعدی که از خود جراحی معمولاً اثرش بدتر و سخت‌تر به هر حال درگیر آدم بیشتر میشه، خدا رو شکر اونا رو دیگه احتیاج پیدا نکردم. بعد اونجا فهمیدم که گاهی اوقات، چند سال، 12 سالگی شروع شد، 37 سالگی من این بیماری داشتم. چند سال میشه؟ 25 سال طول میکشه تا آدم به یه راز و یک حکمت پی ببره. من 25 سال به خاطر این بیماری دائما دوا دکتر میکردم که اگر نبود و این بیماری مثل خیلی های دیگه که صحیح و سالمن و این بیماری رو میگیرن بعد یه دفعه به خودشون میبینن تو تمام بدنشون در واقع منتشر شده و اون سختی های بعدی رو دارن، دیگه اونا سراغ من نیومد. یعنی 25 سال برای اون روز، برای اون مرحله. من پسرم کوچیک بود، یادم میاد توی بیمارستان وقتی که شب خوابیدم که صبح برم برای عمل، واقعا نماز آخرم رو خوندم، واقعا نماز آخرم رو خوندم. یعنی اینقدر ناامید که اینقدر فکر نمی کردم همه چی خوب پیش بره، ناامید اصلا نبودم. همزمان که من جراحی می شدم کلاس زبان انگلیسی می رفتم، ناامید نبودم، ولی بخاطر این روی سکم بود. 25 سال طول کشید تا من به این رازه برسم که اگر من به شیمی درمانی و خیلی چیزای دیگه بعدیش می شدم، اونجا خیلی گره های زندگیم زیاد می شد، خیلی آشفتگی های بیشتری و خیلی درد های بیشتری که یک دفعه میاد سراغم می اومد. ولی این 25 سال خورد خورد بود، زندگیمو می کردم، بیماری من داشتم. 25 سال. این عدد رو خواهش کنم تو ذهن داشته باشیم. گاهی حکمت یک سری از مسائل ما سالها طول می کشه تا ما یه دفعه سرمونو بلند کنیم بگیم ما رأیتو الا جمیلا، خدای تو همین 25 ساله زیبایی دیدم. فرق ما و حضرت زینب اینه که حضرت زینب بلا فاصله فهمید، ما طول میکشه بفهمیم. ولی یه قاعدش رو بلد باشه، یه قاعدش، و قاعدش اینه که بالاخره تو این مشکلات یه خیرهایی وجود داره. مهم اینه که من چجوری به ماجرا نگاه کنم، چجوری مسئلمو برداشت بکنم، چجوری ریزبینی داشته باشم. این یک. دومی نقش خودم رو پیدا بکنم. میخوام نقش خودم رو پیدا کنم توی ماجراها. باز یه قصه دیگه. چند سال پیش من یه آپارتمانی رو چون همسرم نبودم مجبور بودم که خودم پیگیر معامله این آپارتمان بشم. تو بنگاه املاکی که رفتیم معامله رو که میخواستیم انجام بدیم یه بخش از پول رو من داشتم، یه بخش از پول نداشتیم. خب من توی معامله اون خونه وقتی میخواستم که معامله کنم گفتم حاج آقا من مثلا 1000 تومنش رو دارم، 2000 تومنش توکل بر خدا، ایشالله جور میشه. درست شد؟ کاملا مطمئن بودم 1000 تومن دارم دیگه، این که دیگه مشکل نداره. اولین چک رو بر فلان تاریخ نوشتم که این پول رو بدم و اتفاقا یه برنامه بسیار نادری اتفاق افتاد. اون 1000 تومن اولیه اصلا یه جوری مثلا نگار نشد دیگه، حساب خالی شد. دقیقا یادم میاد ایام فاطمیه بود. هی من گفتم یا حضرت زهرا یه چیزی توی رمزی توی این ماجرا هست، رمزشو به هم بگو چیه، رازشو بگو چیه، من چی اشتباهی کردم، چه گیری، چه مسئله، چی بودش. اینایی که میگم خدا اون بالا میدونه، تو جای مقدسش هستیم. فکر نکنید دارم از خودم تعریف کنم، ما مجبوریم قصه بگیم تا بتونیم موضوعمونو جا بندازیم. شما که قصهاتو از من خیلی جذابتره. من تجربه‌مو دارم با شما سهیم میشم. من 20 شبانه روز توسل کردم، یعنی دهه فاطمیه دو دهه رو توسل کردم یا حضرت زهرا. این که این حالا مشکلات مالی و اینام خوردیم شدید، ولی خود فقط من بگو چی بود، گیر من کجا بود، اینو به من نشون بده. و متوجه یه نکته شدم، همینی که اولش گفتم. من همون لحظه که گفتم من 1000 تومن اولو دارم باید میگفتم انشالله خدا. 1000 تومن عجیب خودم دیدم، 2000 تومن عجیب خدا دیدم و خدا بعد حالیم میکرد. ما اندکم ینفد. 1000 تومن هم مال تو نبود، چی فکر کردی تو جیبته؟ ما اندکم ینفد و نفهمیده بودم. اشکالم اینجا بود، خیلی صدم میگه. به هر حال من و شما هممون روزگاران رو کشیدیم دیگه. آدم یه بدهی داره، مشکلات داره، اون خونم اصلا به هم خورد، من 3 سال 4 سال بعدش هم خونه دار نتونستم بشم، همه اینا سر جاش. ولی همیشه میگم خدایا الحمدلله ارزششو داشت، ارزششو داشت که من بفهمم ما اندکم ینفد. تو چیزی از خودت نداری؟ 0 تا 100ش اگر خدا بخواهد، 0 تا 100ش الهی از اون بالا باید توفیقش بیاد، نه اینکه اینقدرشو دارم اینقدرش از جیب خدا. حالا اینو گفتم، دوباره بدیم سراغ شما، برگردیم رو قصه زندگیتون. نمیشه توش خیلی پیدا کرد؟ اینایی که من گفتم با اون 3 تا مقدمه اولم یادتون میاد دیگه، گفتم میخوایم موفق بشین، تعریف موفقیت رو یادتون بیاد، بعد این چیزا رو توش کشف کنیم دیگه. حالا شما زندگیتون توش رنج بود، میخوایم از توی رنج موفقیت پیدا بکنیم. چه اتفاقی بعد بیفته؟ بعد دوباره برگردم از توی نازیبایی‌های زندگی زیبایی بیرون بکشم، شهد زیباش رو بمکم و شبیه عسلش بکنم، عسلی که شفای درد منه، باورم بشه. مثلا تو قصه من باورم بشه چیزی که تو داری دل بهش نبند. باورهای شما، قصه های شما، اتفاقات شما جورای دیگه، مدلای دیگه. درست شد؟ پس من دو تا از مثال زدم. در یکی فهمیدم تو هر شری خیر هست، دومی فهمیدم هیچ چیز باقی ما نداریم. برگردیم به ستای اول. آیا اگه همین 2 ستا رو نگهش داریم میتونیم موفقیت رو لمسش بکنیم؟ تکلیف شب امروزمون این باشه، واقعا تکلیف شبمون باشه، یه قصه رو که الان تو ذهنتون رو بردین، مدتی باهاش ور برید، مدتی روش تمرکز کنی، مدتی بالا پایینش کنی، هر تعدادی که میتونین از توش خوبی بیرون بریزید. خوبی ها رو بیام این زنبور دیدین چجوری این نیشش رو میکنه توی دل دل گل، بعد ریز 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 میمکه تو بدن خودش، ذخیره میکنه اون عملیات عسل شدن، بعد عسل میشه شفا بخش. من و شما همینجوری این فکرمون رو توی اون مسئله میبریم، ریز 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 همه جاشو چک میکنیم، بررسی میکنیم، تو وجودمون نگه میداریم، یه فعالیت ذهنی با داده هامون، با آیات، با روایات، با تجربه، با خیلی چیزامون بالا پایین میکنیم، به یک فرمول میرسیم. بعد اون فرموله میشه مایه آرامش من و شما. حالا اگه یه مشکلی اومد دفعه دوم تو زندگیم، دیگه به هم نمیریزم، میگم این نیست، بگذرد، حتما تو دلش یه خیریه. بعد یه مهارتی هم آدم پیدا میکنه که زودتری خیرها و حکمتهای قصه های زندگیشو میتونه به دست بیاره. حالا فکر کنیم ما یلخی زندگی کنیم، همه اتفاقا میفته تو زندگیم، اصلا بهش توجه هم نمی کنیم، ازامسته و شره جزء و تنها کاری که بلدیم بکنیم قر بزنیم، نق بزنیم، با خدا درگیر بشیم، چرا چرا بگیم، این میشه قصه‌مون دیگه. خب چه اتفاقی میفته اگه چرا بگم؟ چه اتفاق، خدایا این همه آدم تو این کره زمین، حالا چرا عاد من باید این بیماری رو بگیرم؟ خدایا آخه کجای عدالت تو؟ 12 سالگی بعد بکشم؟ خدایا من که نمازم خوندم روزم رو گرفت، چرا اینجوری؟ مگه ما اینجوری نیستیم؟ زود برای خدا چیز میاریم، حساب کتاب میکنیم، من اینو دادم تو چرا اونو ندادی؟ ما از خدا انتظارم خیلی بالاست دیگه، واقعا همینیم. خب اگه اینجوری بخوام به ماجرا نگاه بکنم، اون وقت در حکمت روم بسته میشه، میگی نه ببینین قرآن چی میگه، داستان موسی و خضر، فرق حضرت موسی و حضرت خضر هم یه دونه بود، حضرت موسی بر خودش جایگاهی داشت، فقط حضرت خضر چرا نمیگفت، حکمتیابی میکرد، حضرت موسی چرا میگفت، در حکمت روش بسته میشد. به قول خضر، هازا فراق و بینی و بینک، دیگه فاصله بین خضر رو، یعنی بین حکمت و حکمت دانی و حکمت ندانی افتاد، درست شد؟ چرا که میگیم در حکمت رو خودم بستیم، چرا این اتفاق افتاد، چرا من، چرا این همه دنیا من اینجوری، چرا 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 چرا، بعد میگیم چرا رو حالا اینجوری بگیم، چرا؟ چرای اعتراضی نه، چرای حقیقتیاب بگیم، نه دیگه چرا این اتفاق افتاد برم بگردم حکمتش رو پیدا کنم، ولی چرای طلب کار اینه که چرا. امروز نمیدونم بحث من رو تلویزیون دیدین یا ندیدین، یه اشاره اونجا کردم که ما مشکلمون اینه که توقعمون انقدر زیاده، از خودم توقع میکنیم، یعنی یه ذره کم بیاد تو زندگیمون به خدا میگیم چرا؟ نه میخوام بدونم چرا. در حالی که قرآن گفته ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس فبشر صابرین، بشارت بده به کسی که توی مشکلات صبر پیشه میکنه. صابر ویژگیش چیه؟ الذین اذا اصابت و مصیبه قالوا انا لله و اینا الهی راجعون، دوتا قاعده رو داریم میگیم، اصلا من چی داشتم از خودم که خدا ازم گرفت طلب کار شدم؟ داشته هامون چی هست؟ همونا که اولش گفت، مالمه، زندگیمه، بچمه، سمرمه، ایناست دیگه که خدا میگه من تو اطلاعات اینا رو ممکنه ازتون بگیرم. خب اصلا اینا مگه مال من بود؟ اینا مگه مال من بود؟ عجیب نباشه براتون، ما تعداد زیادی از خانواده هایی که عزیزانشون و خانمای مؤمنی بودن، یعنی خانمایی بودن که دقشون ایمان بچه هاشون بوده، حالا یکی از اون بچه ها رحمت خدا رفته و اون مادر کاملا با خدا درگیر شده، چرا این همه جوون جوون من؟ چرا اون گناهکارا رو نگرفت مؤمن من رو گرفت؟ درست شد؟ در حالی که اصلا مگه مال من بود؟ اینو باورش کنی. ما اندکم ینفد ینفد ینفد. اون وقت اگه اینو باور کردیم صبرم میتونیم به دستش بیاریم. صبر نتیجه اینه که من بفهمم چیزی از خودم نداشتم. درست شد؟ بعد ببینین خیلی خدای خوبی داریم. حیف که ما بنده ها بدیم. واقعا خدامو خیلی خدای خوبیه. قرآن میگه انا لله و انا الیه راجعون. اینا کسایی هن که هیچ چیز رو از خودشون نمیدونن. میگن همه چی مال خداست. من خودم هم هیچی این کار اینجا موقتم باید بیام سمت خدا. بعد میفرماید که بعد از اینکه اینو میگه میگه که من خدا اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. من خدا با وجود اینکه طلبکار نیست بنده از اون، طلبی نداره، امانت دادم امانتم رو گرفتم، طلبکاری نی، ولی من خدا هیچ وقت بندم رو بدهکار خودم نمیذارم. تو صبر کردی؟ اولائک علیهم صلوات من ربهم. خدا صلواتش رو برای این بنده میفرسته. من همیشه به این آیه که میرسم که من عقلم نمیرسه صلوات خدا چیه. مغلم نمیرسه. میدونین چرا؟ من و شما صلوات بر پیامبر میفرستیم، مقام پیامبر میره بالا. میدونین دیگه راز صلوات بر پیامبر اینه دیگه. حالا خدا بر من صلوات در واقع اون صلواتی که ما بر پیامبر میفرستیم نقل قول از خداست دیگه. میبینیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. درست شد؟ مقام پیامبر خدا میره بالا. حالا خدا بر ما صلوات بفرسته یعنی چی؟ مقام میده دیگه. این ساده ترینش نگه مقام میده دیگه. مقامی که وقت خدا میده دیگه ینفد هست نیست. یعنی خدا میده که ینفد نیست دیگه. چیزی که خدا داد دیگه داد. اون مقامی که تفویض میکنه به آدم. من که خودمون به همش بریزیم دوباره. اولائک علیهم صلوات من ربهم. یک دو و رحمه. صلوات و رحمه، یعنی هم صلوات میفرسته هم رحمتش رو میفرسته. حالا رحمت خدا چیه؟ رحمت خدا همینه که همه زندگی های ماها با همه بالا پایینی ها از صبح که از خواب بلند میشیم تا شب که میخوابیم بعدم که خوابیم تا بیدارشیم همش رحمت خدا شامل حالمونه دیگه. حالا یه رحمت خاصه داره خدا مال صابرینه. رحمت عامش که هیچ، خاصش رو برامون میفرسه. اینم نتیجه دوم، یعنی پاداش دوم. سوم و اولائک هم. بچه هایی که عربی خونده میدونن زمیر منفصله، یعنی تأکید داره. اولائک هم المهتدون، یعنی اینا رو من راست راستی اهل هدایتشون میکنم. یعنی هم هدایت میشون هم هادی میشون. اون وقت میشه که امام حسین میشه مصباح الهدا. ته مصباح الهدا امام حسین علیه السلام دیگه. سفینه النجا. چون صبر کرد بعد گفت رزم به رضاک. خدای من چیزی نداشتم، قربانی ما رو بپذیر. تقبل منا منا ما رأیت الا جمیلا. اونا در مقام بالا، من و شما بابا چرا ما هدایت بچه‌مون رو نمیتونیم داشته باشیم؟ به خودمون رجوع کنیم، داریم رو خود حرف میزنیم. چرا من یه بچه‌مو نمیتونم هدایت کنم؟ چرا یه بچه 12 سالمو نمیتونم مسیر درست رو یادش بدم؟ چرا واقعا؟ رازش دیگه چون ناللهی رو بلد نیستم بگم، هدایت نمیشوم، پس هادی هم نمیتوانم بشوم. رحمت های الهی هم اونقدری که میتونستم برای خودم بکنم انقدر رو به دست نمیارم، پس خودم هم دیگه خودم. برای همین قرآن میگه هر چی خیر رسید بدونید از خداست، هر چی شر رسید از خودتونه. خود خود خود. ما ماجرامون از این قراره که حواستمون از خودمون رفته. همش انگشتمون به اون سمته. این گفت، این کرد، این باعث شد. مثلا داد و فریاد میکنی، میگم خواهر من چرا اینجوری فریاد میزنی؟ میگه عصبانیم که باعثشون بوده. میگم ببخشیدا، تو عصبانی شدی اون باعثشه؟ تو تصمیم گرفتی عصبانی بشی. میتونستی وقتی اون کاری کرد مثلا گوشات نشنوه، میتونستی با یه لبخند ماجرا رو فیصله بدی، میتونستی هزار تا کار دیگه بکنی، ولی تصمیم گرفتی داد بزنی. درسته یا نه؟ یعنی چی اون باعث شد؟ این چه استدلال اشتباهی ما میگی؟ اگه دیگران رو مقصر دونستیم، خودمون رو کنار کشیدیم، یعنی من مثل حیواناتم، چیزی که من دارم و حیوانات ندارن چیه؟ خواهر من، اختیار. فرق انسان و حیوان سر چه کلمه یه؟ اختیار. اینه همه همون بلدیم دیگه، درسته یا نه؟ وقتی من میگم من اگه این کار کردم تو باعثش شدی، یعنی چی ندارم؟ یعنی اختیار ندارم. یعنی تبریک میگم مقام حیوانیت را. یعنی تنها چیزی که باعث انسانیتم شده از خودم گرفتم. این جمله ها رو برای خودمون بزرگ کنیم تا بتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم. از این به بعد هر وقت میخوایم بگیم تو باعث شدی، انگار خودم مثلا یه جک جونوری ببینم من اندازم رو دارم با این جمله انقدر میکنم. سخیفش کنیم برای خودمون بعضی از کلمات رو. درست شد؟ ولی وقتی که من حواسم به خودم باشه، هم درست عمل کنم، هم رحمت الهی، صلوات الهی، هدایت الهی نصیبم میشه. اون وقت فکر کنیم ما چی میشیم، به کجا میرسیم. خدا صلواتشو بر ما بفرسته، رحمتشو بفرسته، هدایتمونم بکنه، هادی هم بشیم. چه شود یکی میشه مثل حضرت امام. حضرت امام، جوانای ما خیلی حیف شد که درکش نکردن، خیلی دلشون بسوزه. خدا رو شکر که ما بودیم و تونستیم امامو درک بکنیم. یه موجود عجیبی بود برای خودش، چون قواعد رو درست اجرا کرد. رهبری بود که ما داریم. در هیچ جای دنیا انقلاب ایران بدون نام امام خمینی شناخته شده نیست. من تجربه شخصی میگم، توی کوهستان یه کشوری که یه آدمی زندگی میکرد از دنیا به دور، یه کسی رو دیدیم، گفت کجایی هستیم؟ گفتیم ایرانی. گفت ایرانی؟ که ما گفتیم خب بگیم کجاست ایران؟ گفتیم بغل عراقه. گفت عراق؟ گفتیم بغل اونجا. هر بعد گفتیم امام خمینی. ها امام خمینی. این تجربه شخصی خود من ها. ایران رو نمیدونست کجاست، امام خمینی رو میشناخت کجاست، کیه چیه. هم المهتدون. وقتی این امام، وقتی که حسین فهمیده بحث شهادتش مطرح میشه، چی فهمیدن؟ رهبر ما اون طفل 13 ساله است. مقام تواضعش رو. این میشه. یه دنیا رو امام به هم ریخت، نه ایرانو، دنیا رو. و هنوز آثار انقلاب امام تو دنیا مطرحه، هنوز مطرحه. من یادم میاد یه زمانی من توی حوزه درس میخوندم، یک گروهی خبرنگار اومدن حوزه برای یه کار خبری از امریکا. خب اون موقع هم خیلی خطرناک بود، یعنی آدم هایی که می اومدن با انواع اقسام اسما می اومدن، مثلا انجیوه های تعلیم تربیت فلان، ولی خب توشون خیلی ماجراها بودش. بعد یه خانومی وقت داشت صحبت می کرد، یه خود تندم نمی شه گفت، ملایم صحبت نکرد با این آقایون. یعنی انگار مثلا شما اصلا کی هستین که الان اومدین، ما کجا اعتماد کنیم چی بگیم، اصلا یه همچین مفهومه. بعد این آقای خارجی یه چیزی گفت، مترجم ترجمه کرد، گفتش که من فکر میکنم اینجا ما خیلی نتونیم مصاحبه خوبی بکنیم، ما اینجا اومدیم در مورد امام خمینی صحبت بکنیم، اما ظاهرا شما هنوز روش حرف زدنتون مثل امامتون نشده. امام شما مؤدب دب و مقتدر صحبت میکنه، ولی شما بلد نیستین. قاطی کردین بین مؤدب بودن و مقتدر بودن. نمیبینی اثر رفتارش تا کجا اونور دنیا برای یه آدمی که حالا الله علم لباسش دوست بود دشمن بود، اینا شو دیگه من نمیدونم، ولی بود. هدایت. خواهش میکنم این کلمه رو دقت بکنی. بحثمون رو میخوام به سمت اصفهان ببرم، میخوام یه دوره کنم از کجا به کجا رسیدم. گفتیم برای موفق بودن باید از خودمون شروع کنیم. چون فلسفه دنیا رو وقتی شناختیم، موفقیت از خود شروع کردن میخواد. من هیچ کس رو نمیتونم تغییر بدم و کاری که میتونم کنم اینه که نگرش و باورها و برداشت‌ها مو از زندگی تغییر بدم. برای این کار باید بیشتر غور کنم در سبک زندگی و دنیا که پر از رنجه، تو خوشی و تو ناخوشی دنبال حکمت بگردم. چرا گفتن جلوی حکمت رو میگیره. ولی اگر من قواعد عالم هستی رو بدونم، دنیا رو بشناسم، بدونم دنیا رنج داره، ماینفده و قاعده عمل و عکس العمل وجود داره، اون وقت تو مشکلات زندگی اول به خودم و آخر هم به خودم رجوع میکنم. اولین رازی که قرآن به ما گفت این بودش که صبر کن و راه رسیدن به صبر اینه که شما در واقع اون انا للهی رو داشته باشین. انا لله و انا الیه راجعون. یعنی من چیزی از خودم ندارم. وقتی به این مقام فقر، به این مقام نداشتن، به این مقام پایین خودم رو رسوندم، اون وقت خدا دست منو میگیره میبره بالا. اولا صلوات، دوم رحمت، سوم هدایتش رو نصیب من میکنه. حالا ببینم، اگه ما میخواستیم تغییر رو از آدم روبرومون شروع کنیم، این همه فایده تو دستمون بود؟ این همه قدرت تو دست ما بود؟ اصلا قدرتی داشتیم؟ ما از خودمون شروع کردیم، این همه عنایات الهی کنارش اومد. این که قرآن میگه و انجا هدوفینا لنهدین نهم سبولنا، اگر شما در راه خدا بخواین تلاش کنی، خدا شما رو نه به سبیلش، به سبولش، جمعه، یعنی به راه‌های متعدد الهی شما رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. اما کجا داریم برای اینکه دیگری رو بخوایم هدایت بکنیم، خدا این راه‌ها رو هدایت به معنی که تغییر بدیم، چی داریم تو دستمون؟ یه برکاتی میاد. برکاتش یه در واقع زیرشاخه‌هایی داره. بازم قرآن. ولو ان اهل القرى، ببینم آیه رو حفظین یا نه. اینا همینجا حفظ کنین. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یعنی اگر مردم ایمان و تقوا داشته باشن، خدا از آسمون و زمین براشون برکت میفرسته. ایمان و تقوا. بعضی از بزرگان ما ازشون نقل میشه که وقتی کسی میره پیششون مشکلش رو میگه، مثلا میگه من این مشکل دارم، دو تا سوال ازش میکنن. اون دو تا سوال حالا آدمای مختلف متعددن. مثلا میپرسن که اهل عبادت هستی یا نیستی، مثلا نماز تو میخونی یا نمیخونی. یعنی سنجش این ایمان و تقوا هست یه جوری که اگر ایمان باشه، تقوا باشه، مشکل قابل حله. اونجایی که مشکلات گرش کوره، یعنی برکاتی از آسمون نمیاد که اون بذر، این زمین خشک زندگی من رو رشد بده. مدتیه من تو برهوت دارم زندگی میکنم. کجاست اشکال؟ ایمان و تقوا. حالا ایمان چیه؟ تقوا چیه؟ ایشالله تو بحثم خواهم گفت. فقط برای خواهرای من که بی برنامه امروز اومدن اینجا و ممکنه دیگه برنامه‌ای بر اومدن نداشته باشن، اینو بگم که حرفمون ابتر نمونه. ببینی خواهرای گل من، دین، این یه مقدمه است برای بحثای بعدی ما. دین شبیه یه گردو میمونه. گردو چه شکلیه؟ از اول رو درخته. یه پوست تلخ سبز رنگ داره. درست شد؟ ویژگی این پوسته چیه؟ من اگه بیام پوست بکنم اول چی میشه؟ دستم سیاه میشه. اگه بخورم تلخه. بعد چه کمکی به گردو میکنه؟ اجازه نفوذ هیچ حشره‌ای کرمی رو به داخل گردو نمیده. شما گردوی کرم خورده ندیدین، گردوی پوک دیدین ها؟ گردوی که توش کرم مثل گلاس توش کرم باشه رو دیدین؟ آه دیگه خیلی تخصصی شد. خلاصه از پوستش نفوذش من ندیدم حد دقیقا. نمیتونه. یعنی اون عاملیه که اجازه نفوذ هیچ حشره ای رو چیزی نمیتونه، چون قد تلخ و سفته دیگه نمیتونه. خب این ویژگی توی دین مال کجای دینه؟ مال احکام دینه. احکام یه سختی هایی داره، یه تلخی هایی هم داره. تلخ به معنای بد نه، تلخ به معنای مزه. مزه است دیگه، یه مزه است، مثل شیرین، مثل شور، مثل ترش، تلخ. مثلا این که فرض کنین که خانمایی که بحث استحاضه دارن چه فشاری روشونه، چه سختی هایی داره، عمل انجام عملش کاره، یعنی بخوای با دقت داشته باشی خب یه مشکلیه. یا مثلا این که شما در یه شرایطی سخت توی یه جایی گیر افتادی، آب نداری، موقعیت نداری، قبله نداری، میخوای نماز بخونی گیر میفتی، یه سختی هایی داره. یا هر چیز دیگه، درست شد یا نه، خود هر سختی داره. سخته، تلخ به معنای سخت. خب یعنی بعضی وقتا ما لذت به معنای که از خود اون عمل لذت ببریم از خود اون عمله نیست، درست شد؟ ویژگی دومش اینه که وقتی من عمل میکنم رنگ دین میگیرم، رنگ دین میگیرم، هنوز دیندار نشدم، مثل گردو فروشا میشم، دستاشون سیاهه ولی یه دونه گردو نخوردن، همه رو فال کردن گوشه جاده تا بفروشن، ولی رنگش دستشون رو گرفته، یعنی چیزی بهشون نرسیده، هنوز نرسیده، درست شد؟ و سومین ویژگیش اینه که باعث میشه که ضرری به بقیه دیر من نخوره، یعنی وجودش با بچه ها جونم میشه لطفا اون طرف بازی بکنیم، اب نداره بودو بودو کنیم، فقط اون طرف این کار رو انجام بدیم، اون برم پلت دیگه بریم اون طرف، درست شد؟ یعنی صدمه‌ای که به مغز دین من میزنه احکام جلوش رو میگیره. حالا اون صدمه چیه؟ راز احکام. راز احکام عبودیت، بندگیه، علا عینیه. چشم چند رکعت نماز بخونم؟ خدا فرمود دو رکعت. نماز مسافر دو رکعت، نماز عشا چهار رکعت. چرا؟ نمیدانم، علا عینی، درست شد؟ یه چشمگوییه، یعنی بندگی خالص و خلص و بی حرف. این راز عبادته. برای هم نگه عبادت توش اخلاص نباشه پذیرفته شده نیست. حواستان به عبادته که میگیم برم نمازم بخونم راحت بشم بگم آخیش باشه، مقبول بودنش آدم تردیده بگنه صحیح شاید باشه خود اون مقبولیتش. خب پوسته دوم گردو چیه؟ یه پوسته چوبین داره. ویژگی پوست چوبیه چیه؟ شکل گردو رو، اون گرد بودن و شکل شمایل گردو رو تا حدی میسازه. شیارهایی که روی گردو هست و تا حدی شما روی اون پوست چوبی میبینی، یعنی انگار یه حک میکنه روی تا حدی، البته نمیخوام بگم کامل، ولی تا حدی حک میکنه. و از همه اینا مهمتر یه قلق داره میخوام پوستش رو بکنم. اگه مثل من باشی میذارینش زیر گوشکوبی چکشی چی میشه؟ خورد میشه. اگه مثل اینا که کار بلدن اون خط بالا رو یه چاقوی چیزی میندازین درسته در میارین، درست شد؟ ویژگی این پوسته گردو اینه که قلق داره. این کلمه رو یادتون باشه، قلق داره. تو دین پوست دوم گردو چیه؟ اخلاقه. اخلاق یه ذره حواسمون پرت باشه و ناشی باشیم میزنیم لهش میکنیم، اما اگه وارد باشیم خوشگل کارمون رو انجام میدیم، درست شد؟ سومین ویژگی این پوست اینه که یه تیزیایی هم داره. ببین پوست سبز دستتون رو اذیت نمی‌کنه، ولی اون پوست دوم یه تیزیایی هم داره، درسته یا نه؟ اخلاق رعایت کنه یه اذیتایی هم داره، یه تیزی خون دل خوردنای، یه دندون رو جگر گذاشتنای، یه فشارای روانی هم داره. خب میرسیم به مغز گردو. مغز گردو چیه؟ چیه؟ اصول اعتقاداته. اصول اعتقاداته. بعد خود اون مغز گردو که پوستشو میکنیم، مخصوصا گردویی که تازه و سرحال باشه، یه شیره‌ای هم میتونیم ازش بگیریم. خب حالا ما شیره بادوم و مامانا زیاد گرفتن بر بچه هاشون، گردو هم همینجور. اون شیره توحیده، اون شیرهش میشه توحید. یعنی من از اون اول که اون پوسته رو دارم تا این آخر باید نگاه هم توحیدی باشه. تا توحیدی نباشه مسیر رو خطا میرم، به اشتباه میرم. پس دلیل این که من هر جا میرسم میام آیه قرآن رو میخونم، خدا رو میارم، موقعیت رو توحیدی میکنم، فکر نکنین چون جلسه ما دیدگاه اسلامه، نه، چون اگه غیر از این باشه آرامش و موفقیت نصیب ما، ما یعنی ما، نه، ما یعنی دنیا نمیشود. چرا؟ سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده دیگه امروز فردا باید منتظر این آمارشون باشی که در سالهای 2020 افسردگی کشنده ترین بیماری قرن خواهد بود. بعد ریشه افسردگی رو اومدن پیدا کردن، گفتن دور شدن از معنا و معنویته. وقتی میریم سراغ معنا و معنویت، میبینیم دو تا تعریف به فراخور حالا دین و موقعیت کردن، دو تا تعریف از معنویت کردن. گروهی معنویت رو گردن اتصال به یک امر قدسی، یعنی خدا، یه خدایی داشته باشن. گروه دیگه گفتن منظور از معنویت اصول اخلاقیه. اصول اخلاقیه. ما چی میگیم؟ ما میگیم گردوه، همش، همش. احکام، اخلاق، اصول اعتقادات و اون امر قدسی که خداست شیره این گردوه، همش. مسیری که ما داریم طی میکنیم این مسیر باید باشه. بنابراین هر جای از زندگیمون، هر جای از زندگیمون، هر جا، خواهش میکنم دقت کنی. وقتی میگم هر جا، ببخشید من تمثیلام، اگه وقتی دونه شأن شماست، ما آداب تخلی داریم، شنیدین دیگه. چرا وقتی که شما تو فضای اجابت مزاج هستین باید شکر خدا بکنید؟ اشکال نداره، مستحبه، مثلا دعا داره، دعا داره، نه دعا داره، اصلا درست شد. نام خدا رو جایی که شکل بی احترامی داره آدم نباید به کار برد، اونجا شما داری شکرگزاری میکنی. بی احترامی یعنی از مصادیق بی احترامی و حد که حرمت نیست. متوجه شدیم؟ ببینی این یه چیز بدیهی زندگی ما، خدا توش باید پیدا بشه. تا همه چیز. و جالبه اگر شما تو آداب همه چیز دقت بکنید، یه چیزی رو خواهید دید. تو تمام اینا یه واژه به نام سپاس و شکرگزاری داره. پس تکلیف شب امروزم، این هفتمون، یک، قصه ای از زندگیمون رو پیدا کنیم، بگردیم زنبوروار، مکش کنیم زیبایی های اون ماجرای ظاهرن نازیبا رو. به زیبایی هاش که میخواییم برسیم خدا رو توش پیدا بکنیم، عملکرد خودمون رو بررسی کنیم، من با این ماجرا چجوری برخورد کردم و چی نتیجه گرفتم، به یک فرمول برسیم و امیدوارم این فرمولتون یه فرمول به درد بخور شده باشه. اگرم مسیر ما غلط بود، یه مسیر درستی رو پیدا بکنیم و یک فرمول درستی رو، یعنی ممکنه من راه غلط رفته باشم ولی فرمولم رو درست پیدا کنم. مثل مثالی که من برای خودم زدم، من اشتباه کرده بودم ولی فرمولی که به دست آوردم فرمول درستی بود. و یکی از مهمترین چیزایی که بعد از کشف این فرمول باید انجام بدیم دائما سپاسگزاریه، که انشاءالله در حکمت اینجوری رو ما آروم آروم باز میشه و ما مسیر رو پیدا میکنیم به امید خدا، چون شکر نعمت، نعمتت افزون کن. امیدوارم که خدا به حق حضرات معصومین علیهم السلام، به حق آیاتی که خونده شد و آیاتی که به ما تفویض میشه و راه زندگی رو یاد میده، یه توفیق ویژه و خاص خدا به ما عنایت کنه. اول این که حرفی که نیاز شماست به زبان من بیاد، و دوم این که آنچه که درسته به قلب من و شما بشینه و انشاءالله ماندگار بشه. این هم یه دعا باید باشه که ما هر جایی میریم چیزی که به خیرمونه رو بتونیم به دست بریم و عمیقا در وجودمون بشینه. انشاءالله به زمان من هم همون خیرها نازل بشه و بتونیم یک مسیر درستی رو با هم دیگه داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این سوال مطمئنا خیلی ها میپرسن. خواهره من سوال میکنن که شما دفتر مشاوره دارین. اول اینکه من دفتر مشاوره دارم، شمارش هم میدم خدمتتون. فقط ازتون خواهش میکنم اصراری برای وقت گرفتن زود نداشته باشه. این خواهش ماست. 0939 412 45 08 0939 412 45 08 777 یه شماره ثابت 777 51 565. این تلفن منشی 4 روز اول هفته صبح تا مثلا هلوش 9 و 10 صبح تا 3 و 4 بعد از ظهر معمولا پاسخگو هستن. 777 51 565. دوم این که با عرض شرمندگی از گل رویا زیبای خواهره من مشاوره تلفنی نداریم، دلیلش هم نداشتن وقتشه. اینم دومی. سومی که پیشنهاد جدی میکنم برنامه تلویزیونی رو لطفا ببینیم، چون مسیر بحثای ما با بحثای اینجا رو سعی میکنیم یکی باشه، یعنی یه جوری کنار هم مکمل بشن برنامه ها. همین روزی که اینجا جلسه داریم قبل از اذان ظهر، روزای چهارشنبه قبل از اذان ظهر ساعت 12:10 شبکه 5 برنامه تانیایشه. برنامه‌های قبلی رو اگه دوست دارین ببینید که پیشنهاد می‌کنم ببینید تو سایت شبکه tv5.ir، تو سایت شبکه 5 tv5.ir میرین رو لوگوی تانیایش، برنامه روز چهارشنبه هم تصویر هست هم تاریخ هست، میتونین دانلود کنین. و دیگه چی باید بگم؟ سوال چی بود دیگه؟ کانال مجازی اینستا اون این هیچی ندارم، کلا با تکنولوژی خیلی کاری ندارم. آره دیگه اصلش همین. جانم موفق باشین ان شاء الله، سلامت باشین، قربان شما.